سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی شما را من ستار فروخ خوش آمدید میگویم. منشی عمومی سازمان ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میخواهد که در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق برسند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در نیمه دوم برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ نشر میشوند. در ابتدا فرشته ندا با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است امروز وزیر خارجه هند سوشما سواراج به کابل سفر کند. کارهای تکنیکی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است تا پایان هفته جاری تکمیل شود. و مقام ها در لاهور و پاکستان امروز گفتند که رقم تلفات فرو ریختن یک مسجد در این شهر به حداقل 24 تن افزایش یافته است. تفصیل اخبار. قرار است امروز وزیر خارجه هند سوشما سواراج به کابل سفر کند. از زمان تعیین شدن به مقام وزارت خارجه هند، این اولین سفر خانم سواراج به افغانستان می باشد. به نوشته رسانه‌های هند، سواراج باز رئیس جمهور کرده ملاقات می نماید، از جمله در مورد کمک‌های دفاعی هند به افغانستان صحبت می کند. کارهای تکنیکی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز قرار است تا پایان هفته جاری تکمیل شود و در هفته آینده نتایج آن اعلان گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فعلا کدام تاریخ دقیق را برای اعلان نتایج آرا تعیین کردن نمیتواند، چون کار هنوز باقی مانده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور به رادیو آزادی گفت
احتمالاً کارهای تکنیکی به شکل عملی تا ختم این هفته تکمیل خواهد شد، ولی یک بخش دیگر باقی میماند که به کمیسیون شکایت انتخاباتی مربوط می شود. به تعقیب آن این فیصله ها و نتایج در سیستم داخل می شود و را برای اعلان نتیجه نهایی باز می شود.
بعد از تکمیل کارهای تکنیکی برای شکایت کاندیدان 24 ساعت وقت داده می شود تا اعتراضات خود را بیان کنند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که شب گذشته باز هم از آن سوی خط دیورن بر مناطق سرحدی این ولایت ده ها راکت پرتاب گردیده است. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت این راکت ها بر ولسوالی های دانگام شیگل اصابت کرده اما تلفات در قبال نداشته است. مسئولان میگویند که از 4 سال بدین سو از آن سوی خط دیورن بر مناطق شرقی کشور هزاران راکت پرتاب گردیده که باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن نیز گردیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی در 48 ساعت گذشته 53 مخالف مسلح به شمول یک سرگروه آنها کشته و 44 تن دیگرشان زخمی گردیدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع گفته شده است که این افراد در ولایت کنر، غزنی، لوگر، هرات، روزگان و ننگرهار کشته و زخمی گردیدند. بر اساس اعلامیه در جریان این عملیات 9 تن از سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 40 پول، یک یورو 74 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی. مقام ها در لاهور پاکستان امروز گفتند که رقم تلفات فرو ریختن یک مسجد در این شهر به حداقل 24 تن افزایش یافته است. این حادثه دیروز پس از نماز پیشین رخ داد. به گفته مسئولان باران های موسمی شاید سبب فرو ریختن سقف مسجد شده باشد. مقام ها گمان می کنند که حدود 30 تن هنگام این رویداد در مسجد حضور داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تاجیکستان رفته و قرار است که در یک مراسم در تأسیسات انرژی سنگ توده در این کشور شرکت کند. روحانی امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات خواهد کرد و سپس هر دو رهبر از بند برق سنگ توده دو بازدید می کنند. ایران در بند برق سنگ توده دو حدود 180 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. روحانی تا روز جمعه در تاجیکستان باقی خواهد ماند و در این جریان در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای نیز اشتراک می کند. چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای این سازمانند. ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است. انتظار می رود رئیس جمهور ایران در حاشیه این اجلاس با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ملاقات کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رهبران کنگره ایالات متحده بر روز سه‌شنبه گفت که وی صلاحیت دارد تا در صورت نیاز اقدامات را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی روی دست بگیرد. باراک اوباما افزود که وی جزئیات آن را طی سخنرانی آینده‌اش ارائه خواهد کرد. به اساس یک اعلامیه قصر سفید، رئیس جمهور اوباما به رهبران کنگره گفت او از اقدامی که اتحاد ایالات متحده را در برابر تهدید داعش نشان بدهد استقبال می نماید. در این حال میچ مک‌کانیل رهبر اقلیت سنای آمریکا پیش از این ملاقات به خبرنگاران گفت که اوباما نیاز به گرفتن مجوز از کنگره را دارد. سه رهبر دیگر کنگره در مورد این موضوع موضع‌گیری نکردند. چندین سناتور از هر دو حزب حمایتشان را برای رأی‌گیری در مورد این مسئله ابراز کردند. باراک اوباما امروز طی یک سخنرانی استراتژی خود را در راستای برخورد با داعش اعلان می کند. ریاست جمهوری فرانسه میگوید که پاریس روز 15 سپتامبر میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در مورد عراق خواهد بود. در اعلامیه ریاست جمهوری فرانسه آمده است که به همین منظور و آمادگی برای این کنفرانس، رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولان قرار است روز جمعه به بغداد سفر کند. عراق در اواخر با هجوم گروهی به نام دولت اسلامی روبرو میباشد. در این زمان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری دیروز عازم سفر به چند کشور اسلامی در شرق میانه شد تا ائتلاف را بر علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی ترتیب بدهد. جان کری اول به اردن می رود و بعد از دو روز در عربستان سعودی خواهد بود. در عربستان سعودی آقای کری در اجلاس سهم می گیرد که در آن عراق، اردن، مصر، ترکیه و کشورهای عضو شورای همکاری اشتراک دارند. عملای نجات در منطقه کشمیر تحت کنترل هندوستان تلاش دارند و صدها هزار نفری که در سیلاب‌های شدید در اینجا گیر مانده‌اند برسند. در 50 سال گذشته این شدیدترین سیلاب‌ها در این منطقه می باشد. در دو کشور همسایه یعنی هند و پاکستان در نتیجه سیلاب‌های اخیر تا حال بیش از 440 نفر کشته شدند و عملیات بطی نجات خشم و غضب مردم را برانگیخته است. تعداد رسمی تلفات سیلاب‌ها در پاکستان تا دیروز 231 نفر بود که اکثر قربانیان آن باشندگان پنجاب می باشند. در یک منطقه پاکستان که با کشمیر تحت کنترل هند هم سرحد می باشد، بیش از 125 خانه تخریب شده است. در این زمان هزاران عسکر، پلیس و عملی نجات در هند و پاکستان تلاش دارند که آب آشامیدنی، کمپل و مواد لازم دیگر را به سیلاب زده ها برسانند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. سرمنشی سازمان ملل متحد از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان میخواهد که روی ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کنند. کنفرانس سازمان سارک در مورد مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بامیان برگزار شد.
تریننگار را در داخل افغانستان در کنیم و افتخار ازیرا ما داشتیم که امیر ولایت بامیان انتخاب کردیم.
رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود. دیگر مطالب خبری را هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در نیمه دوم برنامه های آشیانه و مربای مرچ را بشنوید.
اگه کارشناس خواب ببینه که چاکلیت میخوره، تعبیرش چی خواد بود؟
ای کارشناس در آینده نزدیک در یکی از برنامه های تلویزیونی یک گپ بسیار بد از دانش خارج میشه.
بخشی از برنامه طنزی مربای مرچ بود. ما را همراهی کنید. ساعت 11:09 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296.5 FM هستید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. سرمنشی سازمان ملل متحد از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میخواهد تا در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسند. بان کی مون ابراز امیدواری کرده است که نتایج دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلان شود. جزئیات بیشتر با سید سمیع عباس.
سرمنشی ملل متحد بان کی مون دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان را تشویق نمود که برای تشکیل حکومت وحدت ملی به یک موافقه برسند. این پیشنهاد بعد از آن صورت می‌گیرد که عبدالله بار دیگر خود را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برنده اعلان کرده و گفت نتایج تفتیش آرا که توسط ناظرین بین المللی نظارت می شد برایش قابل قبول نیست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سخنان رهبر تیم انتخاباتی اصلاحات همگرایی امیدواری را برای تشکیل حکومت مشترک وحدت ملی با مشکل روبرو می سازد. به اساس توافقی که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا ایجاد شد، دو کاندید موافقه کردند که سازمان ملل متحد بر تفتیش تمام 8 میلیون رأی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت میکند و در نهایت کاندیدی که پیروز میشود با کاندید بازنده حکومت وحدت ملی را ایجاد میکند. در اعلامیه سرمنشی ملل متحد که دیروز نشر شد، از هر دو کاندید عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی تقاضا می شود که به اساس این تعهدات خود که در 12 ماه جولای به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا جان کری اعلان کردند، به تشکیل حکومت وحدت ملی موافقه کنند. روز 8 ماه آگوست عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رسما یک موافقت را امضا کردند که نتایج تفتیش عمومی را قبول می کنند و حکومت وحدت ملی را می سازند. در اعلامیه سازمان ملل متحد همچنان آمده است که افغانستان در یک مرحله حساس و خطرناک قرار دارد و به همکاری واقعی نیاز است تا از تهدیدهایی که افغانستان با آن مواجه شده جلوگیری شود. با گفته ملل متحد از این تهدیدها صرف میتوان به شکل مشترک جلوگیری نمود. تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هفته قبل تمام شد و به گفته سرمنشی ملل متحد نتایج آن باید به زودی اعلان شود و ضرور است که کاندیدان تعهدات خود را به جا آورند تا اولین بار در تاریخ افغانستان قدرت به شکل صلح‌آمیز انتقال نماید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید کارهای تکنیکی روند تفتیش آرا در هفته جاری تکمیل می شود. به تعقیب آن به کاندیدان برای شکایت یک روز وقت داده می شود و بعد کار به کمیسیون شکایات سپرده می شود تا وظایف خود را انجام دهد. بعد از آن پیشنهادات به سیستم کامپیوتری کمیسیون مستقل انتخابات داخل شده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 11:12 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده ی رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های آشیانه و مربای مارچ را بشنوید. شماری از مسافران اخیراً هنگام عبور از مسیر ولسوالی ژله ولایت قندهار اجساد را دیدند که در زیر آفتاب سوزان روی سرک انداخته شدند. این را نشریه دنشنل در یک مطلب نوشته است. پلیس قندهار به این نشریه گفته است اینها طالبان بودند که در عملیات نظامی در ولسوالی ژله و مناطق اطراف این ولسوالی کشته شدند. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
گزارش شده که اجساد حداقل 30 طالب توجه رهگذران را به خود جلب کرده است. بر اساس گزارش نشریه The National، کشتار این طالبان هشدار است به افرادی که می‌خواهند با طالبان بپیوندند. یک راننده موتر در مسیر شاهراه قندهار هلمند به نشریه گفته است که تمام راننده ها و مسافران هنگام نزدیک شدن به محل این اجساد چشمانشان را می‌بستند. نشریه به نقل از مردم محل نوشته است پلیس قندهار 3 روز به کسی اجازه نداد تا این اجساد را از سرک دور کنند. The National نوشته است همزمان با وقوع حادثه ژله، جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت قندهار گفته که به نیروهایش دستور داده تا تمام طالبان را از پا در بیاورند. بر اساس گزارش عبدالرازق از آنچه سیستم قضایی ضعیف خوانده یاد کرده است، در گزارش آمده که پس از این سخنان قماندان امنیه ولایت قندهار انتظار می رفت که حکومت او را از وظیفه‌اش برکنار کند و یا هم خودش استعفا بدهد. به نوشته نشریه چنین نشد. The National نوشته است چند روز پس از این سخنان عبدالرازق، قماندان پلیس ولایت بغلان نیز اعلام مشابه کرد. جنرال عبدالرازق در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرد که گویا دستور قتل همه طالبان را داده است و افزود که نیروهای افغان در میدان جنگ چاره دیگر جز دفاع از خود افغانستان ندارند. اما به نوشته نشریه به باور شماری از باشنده های قندهار، این اعلام قماندان امنی این ولایت بخش کوچک اقدامات شدید است که تحت عنوان تامین امنیت اجرا می شوند. شماری از مردم قندهار بعد The National گفتند این تهدیدها نمایانگر آن است که پلیس به مرور زمان اطمینان حاصل می کند که بدون ترس از مجازات هر کار را انجام داده می تواند. عبدالقدیم یک باشنده قندهار گفته است که پلیس با آنها رفتار نادرست می کند. امنیت را تامین کرده اما هر چیز را از مردم گرفته است. با گزارش نشریه اما شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از این حمایت کردند که طالبان باید پیش از دستگیری و محاکمه کشته شوند. الحاج سید محمد آخوند یکی از این وکیلان در صحبت با رادیو آزادی حضور جنرال عبدالرازق را در ولایت قندهار به امنیت این ولایت مهم دانست. یگانه قماندانی که بالای نیروهایش تسلط کامل دارد، قماندان امنیه ولایت قندهار است. با موجودیت او تا حالا نه کسی رشوه گرفته و نه کسی شکنجه شده. در این حال سیف‌الدین لودین فعال سیاسی در ولایت قندهار بعد The National گفته که موضع تند جنرال عبدالرازق سبب شده تا امنیت شهر قندهار 90% بهتر شود. با گفته او شاید همین روش عملی در مقابله با مشکلات موجود است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کنفرانس سازمان سارک در مورد مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بامیان برگزار شد. مقام‌های افغان می‌گویند که راه‌اندازی این نشست در راستای کاهش آسیب‌ها و تلفات ناشی از رویدادهای طبیعی در ولایت بامیان کمک می‌کند. بیشتر در گزارش عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بشنوید.
اولین کنفرانس کشورهای عضو سارک با موضوع مبارزه با حوادث طبیعی در مرکز ولایت بامیان انجام شد. ولایت بامیان در سال 2015 به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک اعلام شده است و به همین دلیل برنامه‌های سارک در این ولایت اجرا می‌شود. دکتر محمد دایم کاکر رئیس عمومی اداره مبارزه با حوادث طبیعی کشور در این مورد گفت:
ترینینگ ها را در داخل افغانستان در کنیم و افتخار از این را ما داشتیم که امیر ولایت بامیان انتخاب کردیم که یعنی به حساب وطنی ما و شما این یک شمعه ازی است که پیش ازی که دیگه فعالیت ها شروع شوه ما توانستیم که ام یک بخش ترینینگ خود پیش از پیش مثل یک تحفه برای اینمی پایتخت فرهنگی که بامیان است ایچ بدیم.
به گفته مسئولان محلی بامیان مشکلات زیادی برای مبارزه با حوادث طبیعی در این ولایت وجود دارد و به دلیل کمبود امکانات هر سال شاهد تلفاتی بر اثر حوادث طبیعی در بامیان هستیم. لای پاسوال غلامعلی وحدت والی بامیان در این مورد اضافه کرد:
نیازمندی های خیلی زیادی ولایت بامیان دارد در رابطه با کاهش خطرات. اولا که ما تجهیزاتی نداریم که خطرات تشخیص بدهیم که چی وقت حادث خواهد شد. مثلا برف کوچ هست ولی ما وسایل در اختیار نداریم که برف کوج زمانی وقوعش تشخیص بکنیم و تعیین بکنیم تا بالاخره باز تدابیر ایمنی گرفته شود.
به گفته آقای کاکر برگزاری این جلسات کمک می‌کند تا بتوانیم کمک‌های تکنیکی و مالی را برای مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان از کشورهای عضو سارک به دست بیاوریم.
اونا گفته که شما برای ما یک پلتفرم شجور کنین و به اساس از او باز ما میتونیم که بر شما فند بتیم و اشخاص دیگه که در این قسمت تخصص داره از کشورهای دیگه او را ما دعوت کنیم به پول خود که تا ما بتانیم که امی پروبلم زودتر و خوبتر در امی اش کشور سارک حل کنیم.
در پایان این برنامه دکتر کاکر وعده داد تا بودجه‌ای که برای مبارزه با خطر برف کوج در بامیان در نظر گرفته شده را افزایش دهد تا میزان تلفات برف کوج در این ولایت کاهش پیدا کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تشکر. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. حالا این گزارش را داریم که مسئولان صحت‌عامه ولایت غور میگویند شماری از افرادی که به صفت دکتر در کلینیک های ولسوالی های این ولایت استخدام شده اند دارای اسناد جعلی اند. آنها میگویند که این افراد توسط مؤسسه ACTD که مسئولیت تمویل ادویه در مراکز صحی ولسوالی های این ولایت را به عهده دارد استخدام شده اند. پاسخ مسئولان این مؤسسه چیست؟ در گزارش همکار ما عبدالقدیر غفوری از ولایت غور بشنوید.
مرکز تربیتی و انکشافی برای افغانستان یا مؤسسه ACTD از 3 سال به این سو مسئولیت اکمالی ادویه، استخدام پرسنل و دیگر خدمات صحی را در تمام وادهای اداری این ولایت به عهده دارد. اما مسئولان صحت عامه غور میگویند که این مؤسسه نتوانسته خدمات لازم را برای مردم در ولسوالی ها و دیگر نقاطی که مسئولیت آن را به عهده دارد ارائه نماید. دکتر عبدالعلی رسولی معاون صحت عامه غور در صحبت به رادیو آزادی گفت در شماری از کلینیک های ولسوالی های غور حتی ادویه‌ای برای پانسمان زخم هم وجود ندارد. آقای رسولی افزود نبود پرسنل مسلکی که این مؤسسه مسئولیت استخدام آن را به دوش دارد یکی از مشکلاتی است که تا هنوز به گونه جدی وجود دارد. وی همچنان یادآوری نمود افرادی که به صفت دکتر مسلکی در شماری از کلینیک های ولسوالی های این ولایت استخدام شدند بدون اسناد و یا هم دارای اسناد جعلی هستند.
افرادی که به حیث کارمند مسلکی مؤسسه ACTD استخدام کرده متاسفانه بعضی از افراد یا کسایی هستند که اسناد جعلی دارند، یعنی اسناد از اینا با ریاست صحت عامه منیس اداره مسئول شریک ساخته نشده و پس آن وقتی که ارزیابی شده دیده شده که اینا متاسفانه کسایی هستند که اسناد مسلکی ندارن و هر طریقی که بوده مؤسسه ACTD یا به کارمند مسلکی است.
معاون صحت عامه غور گفت این مشکلات را بارها با مقامات محلی و نهادهای مربوط در میان گذاشتند اما اقدامی که بتواند نتیجه در بر داشته باشد صورت نگرفته است. در همین حال دکتر احسان الله شینواری مسئول مؤسسه ACTD میگوید آنها مطابق به قراردادی که با وزارت صحت عامه امضا نمودند تمام امکانات را در ولسوالی های این ولایت آماده ساختند. همچنان آقای شینواری با رد هر نوع ادعا نسبت به استخدام افرادی که دارای اسناد جعلی هستند میگوید که آنها تمام کارمندان خود را به مشوره صحت عامه این ولایت به کار میگمارند.
ما وقتی که اسناد جعلی را گیر کنیم خود ما را منفق میکنیم، خود ما را گیر میکنیم. هیچ وقت ایده که مردم را ما موقع نمیدیم. همین کل نفری که دور کار میکنه هر نفری که مقرر شده ما از ریاست صحت عامه سر ما معرفی کردیم اونجا که شما اسناد جعلی را ارزیابی کنید و با ما لطفانی را معرفی کنیم در قسمت استخدامشان. ما
از سوی هم شماری از باشنده های غور نیز با انتقاد از این مؤسسه میگن که در ولسوالی هایشان نی دکتری وجود دارد و نه هم دوایی برای درمان دردی. این مردم از حکومت میخواهند تا برای مشکلاتشان رستگی صورت گیرد.
مرتضی فرزان هستم، باشنده ولسوالی پسابند ولایت غور. ما در راستای طبی و درمانی بسیار مشکلات زیاد داریم، حتی در ولسوالی پسابند یک دکتر مسلکی هم وجود ندارد.
نجیب بودم که از شهروندان شهر فریسکو. مشکلات زیادی داریم ما، حتی به ولسوالی ما میبینیم به هیچ چیز دوا وجود نداره. به داخل شهر ما یک دستکش که وقت شفاخانه میبریم مریض خود عملیات میکنیم، دستکش از شهر میخریم. ما
مؤسسه مرکز تربیتی و انکشافی برای افغانستان یا ACTD از نوامبر 2011 تا اکنون و همچنان تا 3 سال دیگر قرارداد خدمات صحی را در ولسوالی های غور با وزارت صحت عامه کشور به امضا رسانیده است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغانبیسی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغانبیسی هستید با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در این قسمت برنامه نگاهی داریم به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل. برخی از این روزنامه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
شماری از مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را اظهارات دیروز رئیس جمهور کرزی، و مسائل مربوط به چگونگی اعلام نتایج انتخابات به خود اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه اولش به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته که در نشست تجلیل از 13 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود در کابل گفته افغانستان ضرورت مبرم و عاجل به حکومت جدید دارد، زیرا به گفته وی وقت حکومتش پایان یافته است. در ادامه آمده که رئیس جمهور کرزی گفته که اتحاد و اتفاق دو نامزد حتی اگر امروز هم به نتیجه برسد به خیر ماست. در این مطلب همچنان به این که دیروز در خیمه لویه جرگه از صحبت صبغت الله مجددی جلوگیری شد اشاره شده است. در ادامه آمده با آن که دلیل مخالفت حاضران در تالار با سخنرانی صبغت الله مجددی مشخص نیست، اما با باور نویسنده وی چند پیش گفته بود که عبدالله عبدالله در شرایط کنونی فرد مناسب برای کرسی رئیس جمهوری نیست. روزنامه افغانستان اکسپرس در مطلب به بخش از سخنان عبدالرب رسول سیاف اشاره کرده که گفته آن ده افرادی که زمینه انفجار و انتحار را برای مخالفین مسلح مساعد می سازند از دین خارج شدند. در ادامه آمده است وی گفته که باید در برابر همچو افراد یک مبارزه جاسوس زدایی آغاز گردد. روزنامه انیس نیز به بخش سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی اشاره کرده که با تاکید خطاب به دو نامزد گفته است که به نتیجه برسند کشور را از این حالت نجات بدهند تا مراسم تحلیف برگزار و افغانستان در همین هفته صاحب حکومت جدید شود. انیس در سرمقالهش نوشته پیش از این که بنبست انتخابات باعث تشدید بحران ناامنی و رکود اقتصادی گردد، لازم است تا رهبران جهادی و شخصیت‌های مطرح و با نفوذ کشور با درک مسئولیت هر دو نامزد را به تفاهم تشویق نمایند. این در حال است که انیس در یک مطلب دیگرش به نقل از احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نوشته که از هر دو نامزد خواسته تا به توافق سیاسی برسند و اگر نه نتایج را اعلام خواهد کرد. اما روزنامه آرمان ملی مطلبی را زیر عنوان به هیچ عنوان نتایج انتخابات را نمی‌پذیریم منتشر ساخته است. نویسنده این مطلب به نقل از عبدالله عبدالله نوشته که گفته به هیچ صورت نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد. در ادامه آمده که عبدالله گفته امکانات دولتی به نفع تیم مقابل استفاده شده و کمیسیون مستقل انتخابات حرکت پاک و با عزت مردم را با تقلب در انتخابات از بین برده است.
اکنون هم بیایید بشنویم که در مطبوعات جهان در مورد افغانستان کدام مسائل بازتاب یافتند. برخی از نشریه های جهان را همکارم مصطفی صدیقی ورق زده است.
نشریه فارن پالیسی مقاله شهید عبدالی سفیر افغانستان در هند را نشر کرده است. در این مقاله آمده است که افغانستان و هند از سال هاست که هدف تروریستان و تندروان قرار گرفته که در پاکستان مستقرند. عبدالی نوشته است که هرچند که این گروه ها تحت نام های گوناگون فعالیت می کنند، ولی هدف مشترکشان بی سواد ساختن هند و تمام منطقه است. در ادامه این مقاله آمده است که از 13 سال گذشته که گروه های مسلح گوناگون زیر چتر طالبان فعالیت می کنند، مردم افغانستان و سربازان این کشور را توسط حمله های انتحاری و انفجارها می کشند و می خواهند که دستاورد یک دهه در افغانستان را نابود سازند. در این مقاله بیشتر می‌خوانیم که اگر زمینه چنین فعالیت برای افراد و گروه‌های مسلح فراهم باشد، دور نیست که افغانستان باز هم به پناهگاه امن برای تندروان بین‌المللی بدل شود. شهید محمد عبدالی نویسنده این مقاله فارن پالیسی استدلال می‌کند که مردم افغانستان از سال‌هاست که در مورد این گروه‌های مسلح که در پاکستان پناهگاه امن دارند هشدار می دهد. بنوشته عبدالی، افغانستان از کشورهای همسایه خود به ویژه از هند، چین و روسیه می خواهد که این هشدار افغانها را عادی نگیرند، چون که این گروه ها اکنون نه تنها افغانستان را تهدید می کنند بلکه تهدید برای تمام منطقه و جهان به شمار می روند. فاینانشال تایمز در شماره تازه خود مقاله‌ای دارد در مورد افغانستان تحت عنوان کاهش نیروهای ناتو در افغانستان وضعیت اقتصادی شهر بگرام را با تهدید روبرو ساخته است. نشریه می نویسد که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، اقتصاد افغانستان با همکاری جامعه جهانی رشد گسترده ای داشت. اما در این مقاله آمده است که با وجود پیشرفت های یک دهه، افغانستان هنوز هم یک کشور نادار و استوار بر کمک کشورهای خارجی است. در ادامه این مقاله فاینانشال تایمز آمده است که اکنون که نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون می شوند، در مکانهای مثل بگرام نگرانی مردم افزایش یافته، چون باشندگان این مناطق بیشتر روی سرمایه گذاری های نیروهای خارجی در این مناطق متکی بودند. فاینانشل تایمز از قول شمار از مردم بگرام می نویسد که از هنگامی که پروسه